الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 404، سطر 16. و عجاب ان هل امام الرازی به ان الحرکه به من التوسط بین المبدع و المنتها امر موجود فی الان مستمر به استمرار زمان. بعد از این که حرکت توسطیه رو ذکر کردیم، اشاره کردیم به شبهه‌ای درباره این حرکت که شبهه‌ای است مشهور، و اون شبهه می‌خواست حرکت توسطیه رو نفی کنه و بیان کنه که حرکت توسطیه نداریم. دلیلی که بر این مدعا آورد این بود که چهار جور وجود برای حرکت توسطی میتونیم تصور کنیم، ولی هر چهار تاش محذور داره و راه پنجمی هم نیست. پس وقتی تمام انها وجودهای متصور رو برای حرکت توسطی نفی میکنیم، نتیجه میگیریم که حرکت توسطی وجود نداره. یک فرض این بود که کون بین المبدع و المنتها که مطلق است حرکت توسطی باشد. این فرض رو گفتیم موجود نیست، زیرا مطلق جایش در ذهن است نه در خارج. پس باید حرکت توسطی امر ذهنی بشه. اگر شما حرکت توسطی رو کون مطلق قرار بدید، چون کون مطلق ذهنی است، حرکت توسطی ذهنی میشه. اما اگر حرکت توسطی رو کلی قرار ندید، کون کلی قرار ندید، یا یک کون جزئی معین قرار میدید یا جزئیات متعدده قرار میدید. اگر جزئی معین قرار بدید که این حرکت نیست، سکونه، تو همون نقطه یک شی کون داشته باشد و به نقطه دیگه وارد نشه، این که حرکت نمیشه، این سکونه، در حالی که شما حرکت توسطیه میخواد بیان کنید. و اگر جزئیات باشد، یعنی کونهای جزئی، عبارت بشه از حرکت توسطیه، این کونها یا بینشون فاصله هست یا بینشون فاصله نیست. اگر بینشون فاصله باشد که یک حرکت نیست بلکه حرکات متعدد است. اگر بینشون فاصله نباشه، چون هر کونی در یک آن واقع می شود، لازم میاد هم زمانی که این کونهای پی در پی رو در بر دارد مرکب از آنات متشافعه باشد، همون مسافتی که این متحرک روی او دارد حرکت می کند مرکب از اجزای لا یتجزا باشد، در حالی که ترکیب زمان از آنات و ترکیب مسافت از اجزاء لا یتجزا باطله. پس هر چهار فرض باطل شد و برای حرکت توسطی وجود غیر از این چهار نحوه ما تصور نمی کنیم، و این چهار نحوه هر دو همشون محذور دارن. پس وجود حرکت توسطی محذور داره، بنابراین حرکت توسطی موجود نیست. این اشکال بود که دیروز خوندیم. فخر رازی از این اشکال جواب داده، ابن سینا هم جواب داده. حالا جواب فخر رازی رو میخونم. فخر رازی میگه در حرکت توسطیه ما متحرک رو داریم، زمانم داریم، ما فیه الحرکت هم داریم. ما فیه الحرکت در حرکت عینی مسافت نامیده میشه، در حرکت های کیفی، کمی و وضعی میتونید اونم ما فیه الحرکت رو مسافت بنامید، میتوانید کیف و کم و وضع بنامید. علی حال ما در حرکت توسطی این سه تا امر رو حتم، یعنی در همه حرکات، در حرکت توسطی هم این سه تا رو داریم، متحرک رو داریم، زمان رو داریم، مافیال حرکت داریم. اگر این سه تا واحد باشن، یعنی متحرک یک متحرک باشه، زمان هم یک زمان باشه، مسافت هم یک مسافت باشد، در این صورت حرکت میشه حرکت واحده. وقتی این سه تا واحد بشن، حرکت هم میشه حرکت واحده. و در حرکت توسطیه این سه تا واحدند، پس حرکت توسطیه حرکت واحدی است که موجود است. خب این فخر میخواد از بین اون شقوق چهارگانه کدوم انتخاب کنه؟ کلی رو انتخاب نکرد. کلی درست واحده، کون مطلق بین المبدأ و المنتهی واحده، ولی اون انتخاب نکرد، اون واضحه که ذهنیه، خارجی نیست. اون کون جزئی معین رو هم که مثلا این متحرک در نقطه دال باشد، این هم انتخاب نکرد، این که حرکت نیست کنه. انتخاب کرد که کونهای جزئی وجود داشته باشه، کونهای جزئی وجود داشته باشه. گفتیم اگر بینشون فاصله باشد، حرکات های متعددند. اگر بینشون فاصله نباشد، لازم میاد که ما زمان رو مرکب کنیم از آنات و مسافت رو مرکب کنیم از اجزای لای تکسا. ایشون این قول این سومی رو قبول میکنه، یعنی کونهای جزئی در نظر میگیره و فاصله بینشون نمیگه، چون حرکت رو حرکت واحده میکنه. با این بیانی که الان عرض کردیم، فخر رازی داره حرکت رو حرکت واحده میکنه، یعنی میگوید کون بین مبدأ و منتهی یک حرکته. چرا؟ چون متحرکش واحد است، زمانش واحد است، زمانش واحد است و مافیال حرکتش هم واحده. چون این سه تا عاملش واحد است، پس خود حرکت واحد است. اگر واحد است، پس فاصله بینش نیست تا حرکاتو متعدد بشه. فرض سوم، در فرض سوم اون فرض اولش رو باطل کرد. فرض سوم بود که حرکت توسطی عبارت باشد از کونهای جزئی پی در پی. این فرض سوم به دو فرض تقسیم شده، یکی این که این کونهای جزئی بینشون فاصله باشه، یکی این که فاصله نباشه. این که بینشون فاصله باشه باطل کرد، چون گفت حرکت حرکت واحد است، اگه فاصله باشه حرکت حرکت متعدد میشه، و چون حرکت حرکت واحده پس فاصله نیست. آمد تو شق چهارم. شق چهارم این شد که کونهای جزئی که پی در پیان حرکت باشن. وقت اشکال این فرض این بود که لازم میاد زمان مرکب بشه از آنات کنار هم قرار گرفته و مسافت مرکب بشه از اجزاء لای تجزا. این هم جواب داد که این کون یا این کونهای جزئی مستمرن به استمرار زمان. کلمه مستمر رو به کار برد، مستمرن به استمرار زمان، یعنی از اول تا آخر یکی هند، منتها یکی مستمر، یکی مستمر، نه چند تا یک کنار هم قرار گرفته تا هر کدوم در آن واقع شوند، هر کدوم در جزی از مسافت واقع بشوند و شما بگید آنات کنار هم قرار گرفتن، اجزاء الهی تجزا کنار هم قرار گرفتن. یک واحد بیشتر نیست، واحد مستمر. این قطعات تو ذهن شما داره درست میشه، قطعات که قطع میکنید، هر کدوم زمانها رو به قطع میکنید، به آنات مسافت رو قطع میکنید، به اجزای الهی تجزا، این تو ذهن شما داره انجام میگیره. در واقع که ما آناتی نداریم، اجزای الهی تجزایی نداریم، حرکت واحد مستمر داریم. دقت کنید، هم کلمه واحد رو آوردیم، هم مستمر رو آوردیم. ایشون با آوردن واحد مستمر همه اشکال رو جواب داد. اولا کلی بودن کنار گذاشت، ثانیاً یک جزئی رو قبول نکرد، چون گفت واحد مستمر، برای یک جزئی واحد صدق میکنه ولی مستمر صدق نمیکنه. آمد رسید به اون فرضی که چند تا حرکت داشته باشیم، چند تا جزئی داشته باشیم که بینشون فاصله باشه. اینم باطل کرد، گفت واحد است، متعدد نیست. رسید به اونجایی که اجزا کنار هم باشن، اجزای لای تجزا یا آنات زمان، آناتی که اجزای زمان بشن، اینا رو هم باطل کرد. گفت ما میگیم واحد مستمر، نمیگیم متعدده و هم چسبیده. خب همه اشکالات جواب داده شد، یعنی همه فرض ها رسیدگی شد و معلوم شد که یه فرض پنجمی در کار اصلا غیر از این چهار تا فرضی که این مستشل گفتن، یه فرض پنجمی در کاره که حرکت توسطی جزئی باشد، واحد مستمر هم باشد، هیچ یک از اون اقسامی که اونها گفتن نباشد. این تمام اشکال، تمام جواب فخری با یه خط این جواب رو گفت، با یه خط خود خورده جواب گفت. بعد وارد تفصیل میشه، در تفصیلش سعی میکنه این مطلب رو بیان کنه که تجزیه این حرکت توسطیه به اجزاء لا یتجزا و که نتیجهش این بشود زمان از آنات ترکیب شده و مسافت از اجزای لا یتجزا ترکیب شده، این تقسیم حرکت به این اجزا که این دو نتیجه فاسد رو بدهد، این تقسیم تقسیم ذهنیه، خارجی نیست، این تقسیم نیست که اتفاق افتاده باشه، ما داریم تقسیم میکنیم. پس این مسافت مسافت متصله، اون زمان زمان متصله، این حرکت هم امر مستمره. اصلا ما آناتی نداریم، اجزای لا یتجزا نداریم. جواب داد، جوابش هم خوبه، جوابش هم جواب کاملیست. اگر از چه خودش در آخر میگه این مشکل رو من حل کردم، آن چه پیش منه همینه، یعنی بیش از این دیگه ذهنم نمیرسه، ولی خب جوابش خوب داده. ابن سینا هم همین جواب میده. صفحه 404 سطر 16 و عجاب انها از این شبه مشهوره الامام الرازی جواب داده به این که حرکت به معنی توسط بین المبدا و المنتها، حرکت به معنی توسط بین المبدا و المنتها امر موجودون، موجودون یعنی فی الخارج، پس کلی نیست تا ذهنی باشه. شک اول به احتمال اول باطل کرد. موجودون فی الان، مستمرون به استمرار زمان، مستمرون فرض دوم رو باطل کرد. فرض دوم رو باطل کرد، فرض دوم بود که یک کون جزئی باشد که مستشکل گفت اگه یک کون جزئی باشه لازم میاد که سکون باشه، حرکت نباشه. ایشون با کلمه استمرار فهمون که یک کون جزئی نیست، مستمرون به استمرار زمان. هم بیان کرد که حرکت مستمره، هم بیان کرد که زمان مستمره، هم ضمناً مافی الحرکت مستمره، یعنی مسافت مستمره، همه مستمرند، منقطع نیستند، منقطع با فاصله نیستند، منقطع کنار هم چسبیدن نیستند، منقطع با فاصله نیستند که حرکات متعدد درست کنند، منقطع کنار هم چسبیده نیستند که ترکیب زمان از آنات یا ترکیب مسافت از اجزای لا یتجزا رو لازم داشته باشه، بلکه مستمر به استمرار زمان.
چطور میشه هم در آن موجود باشه هم مستمر باشه؟
در آن موجوده یعنی در هر آنی، نه در یک آن. در آن موجوده یعنی در هر آنی موجود. اینو قبلا توضیح دادیم که حرکت توسطیه که کون بین المبدا و المنتها است، در هر آنی از آناتی که این حرکت موجود است، کون بین المبدا و المنتها که حرکت توسطیه صادق است، در هر آنی صادره. پس موجود فلانه، نه یعنی موجود در یک آن، موجود در آن یعنی در آن موجود میشه، ولو در آناتی که پی در پی باشد، که ما آنات پی در پی نمیگیم، زمان مستمر میگیم. آنات پی در پی به معنای ترکیب زمان از آن است، ما اینو نمیگیم، ما میگیم زمان مستمر. وقت زمان مستمر در ذهن شما تقسیم میشه به آنات پی در پی و این آنات پی در پی هر کدوم میتونن ظرف باشن برای این حرکت. آن مستمر نگفته، ولی از سوش در میاد همون فرمایشون، آن مستمر از سوش در میاد، ولی نگفته موجودون فلان. این یه خبر برای امرون، امرون موجودون فلان، دوباره خبر بعدی میاره مستمرون به استمرار زمان، که اون امرو میگه مستمره، آنو نمیگه مستمره، ولی از توش آنو مستمر هم در میاد.
آن نمیشه مستمر
باشه، آن سیال چرا؟ آن سیال داریم، البته آن مستمر تعبیر درستی نیست، همونطور که میفهمید آن مستمر تعبیر درستی نیست، آن سیال داریم، آن مستمر نداریم، آن مستمر اصلا غلطه، یعنی جمع نقیزه اینه، آن مستمر نیست. بگید آن مستمر، یعنی هم مستمر نیست هم مستمر هست، ولی آن سیال بی نداره. مگر مرادتون از مستمر همون سیال باشه. البته در اینجا هیچ کدوم نیست، نه آن مستمر گفته نه آن سیال گفته، آن گفته. حرفش هم درسته. از میکنم از توش اون سیالان آن هم در میاد، که سیالان آن همون زمانه، در قبل هم گفت، در جای خودش هم گفته شده سیالان آن یعنی زمان، یا آن سیال یعنی زمان، یعنی سازنده زمان و وجود آورنده زمان، که در شفا در بحث آن، در بحث آن مطرح شده این مسئله در طبیعت شفا. و یسیر و واحدن به شخص، یعنی یسیر و این امر موجود که همون حرکت توسطی است، یسیر و واحدن به شخص، این وصف هست که آیا حرکت میتواند واحد شخصی باشد یا واحد نوعی یا واحد جنسی، این سه نوع وحدت برای حرکت هست یا نیست. ابن سینا در مقاله چهارم سماع طبیعی ثابت میکنه که هم وحدت شخصی برای حرکت هست، هم وحدت نوعی، هم وحدت جنسی هست. هست وحدت برای حرکت هست و میگه وحدت شخصی حرکت به این است که سه چیزش واحد باشد، موضوعش که متحرک است یک، زمانش و مافیه حرکتش. این سه تا اگه واحد بود حرکت میشه واحد، اگه این سه تا واحد به شخص بودن حرکت میشه واحد به شخص. حالا ایشون یعنی فخرازی هم داره به همون مطلب اشاره میکنه، میگه و یسیر و واحدن، یعنی این حرکت توسطیه یا اون امر موجود فلان واحد میشود، واحد اونم واحد به شخص به اعتبار این سه تا وحدت، یک لوحدت الموضوع یعنی متحرک، دو وحدت زمان، سه و وحدت مافیه حرکت. مافیه حرکت یعنی مسافت. حالا در حرکت اینی بشید مسافت، در حرکت های دیگه هم اسم عیب نداره، اسمشو بذارید مسافت، یا در حرکت های دیگه شما میتونید اسمشو بذارید مثلا کیف کم بست، مسافت نگید. مسافت رو بعضی اختصاص میدن به حرکت عینی، بعضی هم عام میگیرن، هر دو اطلاق رو داریم. خب فعضا فارزت، حالا وارد بحث میشه، همین اشکال جواب داده شد، تا همینجا اشکال تموم شد. اما از این بعدش داره توضیح میده، میگه این حدودی جزئی که شما برای کون بین المبدع و المنتها درست میکنید، این حدود رو با فرض از اون درست کردید. در خارج که شما اجزای لای تجزا ندارید، در خارج که آنات کنار هم چیده شده ندارید، در خارج یه زمان مستمر دارید، یه مسافت مستمر، با ذهنتون دارید تجزیه میکنید، پس هیچ ترکیب از جزء لای تجزا و ترکیب از آنات لازم نمیاد. فاذا فرضت للمسافت حدود معینه، تعبیر توجه کنید، کل مطلبش همونست که عرض کردم، منتها خب یه جزئیاتی داره که جزئیاتش رو از خارج بگم. ایشون اینچنین میگه، میگه که شما متحرک رو ملاحظه کنید، این متحرک در وقتی که از مبدا خارج میشه تا وقتی به منتها میرسه هی نسبت‌های مختلف پیدا میکنه. میگیم الان منصوب است به نقطه الف، بعد مخصوب است به نقطه ب، بعد منصوب است به نقطه جیم، بعد به نقطه دال، ها کذا میرسه، نسبت‌های مختلف پیدا می‌کنه، ولی تمام این نسبت‌ها عارضند. این عارض وجود می‌گیره، دو مرتبه وقتی مورد نقطه بعدی شد اون عارض منتفی میشه، یه عارض دیگه موجود میشه. این عارض‌ها مختلفند و به ترتیب وجود می‌گیرند و معدوم میشن، ولی اینا که متحرک نیستن، متحرک اون ذاته، ذات عوض نمیشه، اون ذاتی که داره حرکت میکنه عوض نمیشه، نسبتاش عوض میشه، یعنی عوارضش عوض میشه، عوض شدن عوارض ذات رو عوض نمیکنه. پس متحرک از اول تا آخر یکیه، زمان یکی چیز، مسافت یکی است. این اجزایی که شما فرض میکنید، شما دارین فرض میکنید، و این نسبت‌ها نسبتایی است که عارضن. اجزا رو شما فرض نکنید، نسبت‌ها هم که عارض میشن ندیده بگیرید، خود متحرک رو ملاحظه کنید، این متحرک واحده، متحرک واحد، مسافت واحد، زمان واحد، هیچ مشکلی از مشکلاتی شما کنید پیش نمیاد. اینطوری وارد بحث میشه. فاذا فرضت للمسافت حدود معینه، مسافت یکی بیشتر نیست، ولی اگر شما براش حدود معینی فرض کردید، فعند وصول متحرک الیها، وقتی که متحرک واصل می شود الیها، یعنی بین حدود، یعرض، عبارت اون چطوری می خونم، یعرض لذلک الحصول فی الوسط، لذلک الحصول فی الوسط، اینطوری خوندم که معلوم باشه فی الوسط متعلق به حصوله، یعرض لذلک الحصول فی الوسط، یعرض چی؟ یعرض انصار، انصار غلطه، یعرض انصار حصولا فی ذلک الوسط. بله، یعرض لذلک الحصول فی الوسط، برای این حصول فی الوسط که امر کلیه، یعرض انصار حصولا فی ذلک الوسط که جزئیه. اونجا گفت حصول فی الوسط، ذلک رو نگفت، اینجا میگه ذلک الوسط، یعنی اون حصول فی الوسط عارض میشود که حصول فی ذلک الوسطه. اون حصول فی الوسط که از اول بین المبدأ و بین المبدأ و تا آخره، بله، از اول بین المبدأ و المنتهى تا آخر بین المبدأ و المنتهى صادقه، این ذلک الحصول در هر حدی می شود حصول فی ذلک الوسط، به هر حدی که برسه میشه حصول فی ذلک الوسط. یعرض لذلک الحصول فی الوسط که یک امر کلی است، یعرض انصار حصولا فی ذلک الوسط که جزئی میشه، یعنی این امر کلی هی دارای جزئیات میشه، هی نسبت های مختلف پیدا میکنه، جزئیات میشه، اما این حصول فی ذلک الوسط ها عارض میشن بر این متحرک و اونا عوض میشن، خود متحرک یعنی ذات شخصیش عوض نمیشه. و سیرورته حصولا فی ذلک الوسط، این متحرک حصول فی ذلک الوسط پیدا میکنه، بلکه فی ذلک الوسط ها پیدا میکنه، این امر زائد علی ذات شخصیه، ضمیر ذاتی و متحرک برمیگرده، مثل ضمیر سیرورته میمونه، مثل ضمیر سیرورته میمونه، این حصول فی ذلک الوسط ها امر زائد بر ذات شخصیه اون متحرکن، وحیه ضمیرش به ذات برمیگرده، این ذات شخصی باقی است عند زوال الجسم، این ذات شخصی به متحرک برمیگرده، عیبی نداره، یعنی کنایه از متحرک باشه عیبی نداره، ولی عبارت نشون میده کنایه از اون مسافت مثلا معین، یا حتی خود متحرک یا مثلا حرکت، بهیه باقیتون عند زوال الجسم، یعنی جسم متحرک، من ذلک الحد الی حد آخر، من ذلک الحد متعلق به زواله، وقتی جسم متحرک از این حد به حد دیگه زائل می شود، اون ذات شخصی متحرک باقی است، یا ذات شخصی مسافت باقی است، یا ذات شخصی زمان باقی است، یا به قول شما حرکت، هر چی اسمش رو خواستید بذارید. و اینما یزول عارض من عوارضها، عارضی از عوارضش که نسبت به این وسط معین است اون زائل میشه، نسبت به الف داشت حالا نسبت به ب داره، نسبت به الفش زائل میشه، این عوارض دارن زائل میشن، ولی ذات شخصی واحد بوده و هست، باقی بوده و هست. و لیس الحصول فی الوسط امرا کلیا که یکون له کثرتون عددیه، اون احتمال اول رو باطل میکنه که حصول کلی باشد و نتیجه دهد که حرکت توسطی هم کلی است، تا حرکت توسطی جایگاهش بشه ذهن، اونو داره باطل میکنه، فرض اولی که مستشکل‌تر این بود دیگه. و لیس الحصول فی الوسط امرا کلیا که یکون له کثرتون عددیه، تا کثرت عددی داشته باشه. من قبل از اینکه این مطلب رو بخونم به یه مطلب اشاره کنم که لازمش داریم، و اون فرق بین جزئی و جزئه. آیا ما در این حرکت جزئیاتی از حرکت داریم؟ یا اجزاء فرضی از مسافت داریم، جزئیات داریم یا اجزا داریم. وقتی داریم فرض میکنیم اجزا درست میکنیم یا جزئیات درست میکنیم؟ مسلم اجزا درست میکنیم نه جزئیات. کی میتونید حرکت کلی بگیرید؟ وقتی مشتمل بر کلیات بر جزئیات باشه. کی حرکت کلیه؟ وقتی مشتمل بر جزئیات باشه. شما اینجا جزئیات ندارید، اجزا دارید. بر فرض که فرض کنید اجزا دارید. با داشتن اجزا که کلیات کلی درست نمیشه، کل درست میشه. شما باید جزئیات درست کنید تا کلی درست کنید. جزئیات یعنی باید حرکات متعدد درست کنید تا یه حرکت کلی درست کنید. باید اکوان متعدده درست کنید تا یه کون کلی درست کنید. اکوان متعدده نیست، اکوان کون یکیه، عوارض این کون داره عوض میشه، ولی یه دون کون بیشتر نیست. پس شما اکوان جزئی متعدد ندارید تا یه کون کلی بگیرید و بگید کون این حرکت همون کون کلیه و نه جاش جاگاهی ذهنه. نه ذالک الوصول فی الوسط، بله کلی بود یعنی معین نبود، اینو میخوام ارز کنم، معین نبود. بعد حصولا فیزال کلوسط یعنی معین. این حصول فیزال کلوسط یعنی عوارضی که میاد این امر غیر معین رو معین میکنه. هیچ وقت هم شما اون کلی رو ندارید، همیشه این کلی همراه یکی از عوارضش هست. و لیس الحصول فی الوسط امرن کلیان که یکون له کسرت عددیه. امر کلی نیست که دارای کسرت به شخص باشه. کسرت عددی نه کسرت شخصیه، چون کلی یعنی نوع یا کلی یعنی جنس. هر کدوم اینا باشن در تحتشون اشخاصی مندرجه. کلی اشخاص دارد، کسرت عددیه دارد، عددی یعنی کسرت شخصیه. این حصول فی الوسط کلیه به این معنا نیست که دارای کثرت عددی است، یعنی دارای اشخاصه، دارای جزئیاته. لأن ذلک یعنی کلی بودن زمانی است که در مسافت کثرت عددی باشد. تا شما جامع بین این کثرت رو بگید کلی، اما این چنین نداریم. اولا اجزا فرضی هست، ثانیاً اجزا ان جزئیات نیستن.
اجزا کثرت عددی ندارن،
کثرت عددی دارن برای کل. کثرت عددی که ما میگیم یعنی شخصا. ببینید اجزا اشخاص مختلف برای کل نیستن، دقت کنید. اجزا اشخاص مختلف برای کل نیستن، ولی جزئیات اشخاص مختلف برای کلی هستن. ایشون میگه که حصول فی الوسط امر کلی نیست که دارای کثرت عددی یا دارای اشخاص باشه، یعنی دارای جزئیات باشه. لأن نظارش انما یکون، این کلی بودن و دارای کثرت عددی و کثرت اشخاص بودن منحصرا در جایی است که در مسافت شما کثرت عددی داشته باشید تا گفته شود که حصول فی هذا الحد من مسافت، فی هذا الحد من المسافت غیر حصول فی ذلک است. یعنی جزئیات مختلف درست کنید، بگید این یکی با اون یکی فرق داره. بعد یه جامعه بیارید بگید همه اون اشخاص متفاوت تحت این جامعه داخل هست.
یعنی فرضی نباشه، واقعی باشه.
اولا فرضی نباشه، ثانیا همونطور که گفتم جزئی و کلی باشه، کل و جز نباشه. بلاشتا که از آره در حاجه اینچنین نیست، اینچنین نیست. یعنی شما مسافتتون اجزا نداره، زمانتون تجزیه نشده، اینا با فرضتون داره این اعمال انجام میشه. تازه بعد از فرض هم شما اجزا دارید نه جزئیات. لأن المسافه متصل واحد لا اجزا لها بالفعل، اجزا تعبیر میکنه، اجزا بالفعل ندارند تا چه برسه به جزئیات. فل حرکت و فیها یعنی حرکت در این اجزا یا حرکت در این مسافت فرق نمیکنه، در این اجزای فرضی یا حرکت در اون مسافت متصل. البته ظاهرش اینه که مسافت متصل بجانون بهتره، ولی فرقی نداره. فل حرکت و فیها، حرکت در این مسافت متصل در وقتی که موضوع واحد است یعنی متحرک و زمانم واحده، لا یکون و این حرکت الا واحدن به شخص، واحد به شخصه، کلی نیست، متعددم نیست. و این امکن فرض الاجزای فی کلخط الواحد، ولو ممکن است اجزا فرض کنید، ولی این اجزا فرض کردن او رو از وحدتی که دارد بیرون نمیاره، اون هنوزم واحده، کلی نیست، متکثر هم نیست. ببینید توجه به اشکالات داره، اشکال یا کلی میکرد یا متکثر میکرد یا جزئی معین میکرد. جزئی معین که سکون میشد، کلی هم مشکل وجود ذهنی درست میکرد که دیگه این چه در خارج نیست، این حرکت در خارج نیست بلکه در ذهنه. اون اجزا هم که درست میشد یه مشکل دیگه درست میکرد. ایشون همه رو داره باطل میکنه. و ذالک اشاره داره به لایکون، همون لایکونی که خط قبل بود، لایکون الا بایدن به شخص. چرا میگی لایکون الا بایدن به شخص؟ ایشون میگه با تجزیه شما اجزا درست میکنی، جزئیات چه درست نمیکنی. اگه جزئیات درست میکردی شخصهای متعدد درست میشد، بعد یه جامعه کلی هم همه رو شامل میشد. اما شما که جزئیات درست نمیکنی، تازه با فضل اجزا درست میکنی. و ذالک این که میگوییم حرکت عند اتحاد الموضوع و زمان واحد به شخص است، به این جهت است که المعتبر فی الکلیت، آن که معتبر می شود در کلی بودن یک شی، فرض جزئیات است. این یادتون است گفتیم کلیت به معنای ما یمکن انطباقش بر جزئی، یعنی اونی که می تواند محتمل جزئیات باشد ولو هیچ جزئی هم نداشته باشه، بهش میگیم کلی. کلی اضافی اون بود که باید جزئیات داشته باشه، کلی حقیقی بود که فرض امکان صدقش بر افراد باشد ولو صدق نکند، فقط امکان صدق داشته باشه کافیه، این میشه کلی حقیقی. حالا ایشون هم میگه که در کلیت اعتبار میشود امکان صدق بر جزئیات یا امکان فرض جزئیات. همین اندازه که من بتوانم جزئیاتی فرض کنم میتونم بگم این جامعه میشه کلی ولی جزئیاتی نداشته باشم، اما جزئیات باید فرض کنم نه اجزا، و در اینجا اجزا جزئیات نیست. و ذالک این که میگوییم حرکت عند اتحاد الموضوع و زمان واحد به شخص است و لا یکون الا واحد به شخص، به این جهت است که معتبر در کلیت امکان فرض جزئیات است نه امکان فرض اجزا. و هوه یعنی این فرض جزئیات غیر ممکن انها هنا، اینجا ممکن نیست، فرض اجزا اینجا ممکنه. فرض اجزا که کلی درست نمی کنه، کل درست می کنه. فرض جزئیات لازمه که فرض جزئیات در اینجا ممکنه. چرا؟ چرا فرض جزئیات ممکن نیست؟ چون وحدت حرکت داریم، متحرکمون واحده، زمانمون واحده، مسافتمون واحده، پس حرکت واحده. اگه حرکت واحده ما حرکت های متعدد به شخص نداریم که بگیم جزئیات متعدد داریم و بعد یه جامعه درست کنیم که این جامعه شامل این جزئیات متعدد بشه و اسم اون جامعه رو بزنیم کلی. این وضع ما نداریم. ثم قال، بعد که این جواب داده، قال هذا ما عندي في هذا الموضع المشكل الاصيل، یعنی اون چه من در اختیارم هست جوابی که میتونم بدم اینه. پیداست که این جواب با فکر زیاد به دست آورده و خوبم جواب داده.
با اصل مسئله رو درست کنم،
اجزا بفرمایید موجود نیست. اجزا تو فرد، اجزا تو فرضه، اجزایی که در خارج نیست. پس آنچه که در خارج است یه واحد است، اجزایی نیست. اگر بیاد بگید اجزاه، نگید کل، در خارج نگید کل هست، چون اجزایی نیست. نه، حالا اجزه بدید. در واقع بدون توجه به فرضی که من میکنم، اصلا اجزایی نیست، در نتیجه کلی نیست، واحد مستمر است. میام تو فرض اجزا هست، کلم هست، اجزا هست، کلم هست. ولی خب این چون فرضی اصلا بهش اعتراض نمی کنه، میگه اون چی که ما در خارج داریم واحد مستمره، امر واحد مستمر. وقتی شما میتونید این امر واحد رو متعدد کنید، اشخاص رو متعدد کنید و در نتیجه کلی یه جامعه به عنوان کلی درست کنید که جزئیات داشته باشید و شما جزئیات ندارید، اجزا دارید. با اجزا که کلی نمیتونید درست کنید، با اجزا باید کل درست کنید. پس اولا اصلا اجزا رو قبول نداره، میگه با فرض درست میشه. ثانیاً بر فرض شما اجزا رو آوردید و ما هم قبول کردیم، جزئیات درست نمیشه که شما از این جزئیات کلی به دست بیارید، بلکه کل درست میشه، کلا به درد شما نمیخوره. آخه اون گفت ما کون رو کلی میگیریم، فخر میخواد کلی بودن رد کنه، میگه اولا امر واحده، ثانیاً بر فرض تجزیهش کنی اجزا از تو کل، نه جزئیات کلی. کلی رو از کجا در آوردی؟ حرفش اینه و درست هم میگه. کلی در اینجا ما نداریم، کلی کلی تو ذهن ما داره درست میشه.
کل در خارج هست
اگر فرض کنی، اگر فرض کنید اجزا رو در خارج کل هست،
فرض کنید در خارج هست، فرض کنید بکنی خود ذهنی، اگر در خارج
نه، در خارج فقط
کلی در خارج نیست،
فقط در خارج واحدی هست. این واحد رو شما تجزیه کنید، با فرضتون تجزیه میکنید، اما امر خارجی رو دارین تجزیه میکنید. نه کل بیاد تو ذهن، ببینید فرضتون مال ذهنه، اینو دقت کنید، فرضتون مال ذهنه. شما گفتید فرض میکنیم ذهنی میشه، فرضتون مال ذهنه، این شیء که در خارجی که ذهنی میشه، این کلی رو نمیگم، کلی رو عرض نمی کنم، این امر واحد مستمر در خارج هست، شما دارین تجزیهش میکنید با فرضتون. ببینید شما وقتی من دارم جواب میدم اجازه نمیدین جواب من تو ذهنتون بیاد، جواب من رو نمیذارین تو ذهنتون بیاد. ببینید من میگم در خارج امر واحد مستمر داریم، این که خارجیه، این حرکت تو خارج داره انجام میشه، این که واضحه دیگه، این که تو ذهن من راه نمیره، این داره تو خارج راه میره، این آدم درست کنه بین المبدأ و المنتهی تو خارجه. بعد من با فرضم این خارج رو تجزیه میکنم، اون فرض من ذهنیه، نه این خارج ذهنی میشه، خارج خارجه، تو فرض من تجزیه میشه، بعد کلم در خارجه، اجزام در خارجن، منتها جز بودنشون با فرض منه. دقت میکنی چی عرض میکنه؟ شما کنه او چون فرض من ذهنیه، اون اجزا رو ذهنی گرفتید، کل رو ذهنی گرفتید، در حالی که اینطور نیست، اجزا و کل در خارجند، این ذهن منه که اجزا و کل رو درست کرده تو خارج، درست کرده یعنی جز جز اش کرده، ولی خارج یه چیزی با تسل با
خارجی نباشن، چطور ممکنه مرکب و کل در خارج باشه؟ اجزا وقتی فرضی شدن کل هم فرضی میشه،
اجزا فرض یعنی دقت کنید چی از دقت کنید، تجزیه فرضی است نه اجزا، تجزیه فرضیه. خوب دقت کنید میشه این،
ولی اجزا واقعا،
اجزا بیرونه، اجزا واقعا نیستن و به عنوان جز نیستن، تجزیه شون از طریق ذهن میاد، ولی تجزیه میاد رو امر خارجی وارد میشه و این اجزا فرضی تو خارجن، اجزا فرضی تو خارجن، جز بودنشون فرضیه نه خودشون،
از خود کل خارجیت داره،
خود کل خارجیت داره، اجزایشون فرضیه، اجزایش هم با قطع نظر از اون فرض من در خارج هست. فرض من رو برداری یه دونه چیز بیشتر نیست، دقت میکنی این مهم ها،
بله
نشون میدیم، بله قطعیشو نشون نمیدیم، توسطه رو نشون میدیم، میگید کنه بین المبدأ و المنتهی دارید میبینید، نه من کونه بین المبدأ و المنتهایی که مستمر باشه دارم اشاره می‌کنم،
کل که در خارج نیست، اگه کل بگه کل در خارج نیست،
رو استمرار و کلی
یه وقتی بحث در این داریم، یه وقتی بحث در این داریم که در آنات مختلف صدق میکند کون، این درست، یه وقت کون در هر آنی حرکت ایمانی نگفتیم، ما گفتیم تمام این کون که سیال از حرکت است، منتها در هر آنی شما می توانید صدق بدید که کون بین المبدأ و المنتهى دارد، به حیثی که در حدی است که قبلا در اون حد نبوده، بعدا هم در این حدی است، این حیثیت هم بیارید، در هر آنی شما میتونید اینو صادق کنید، ولی هر آنی که سیال نیست، مجموعش میشه سیالان. الان فخرم داره همینو میگه، میگه تمام اینا یک واحدند که اون واحد حرکته، تمام اینا واحدند که اون واحد حرکته، متعدد نگیرید. درسته در هر لحظه اون واحد داره صدق میکنه. چرا واحد صدق میکنه؟ این دقیقه. چرا واحد صدق میکنه در هر لحظه؟ چون اون ذات شخصی باقی است، نسبت ها داره عوض میشه، نسبت هم که عوض میشه چیزی رو تغییر نمیده. اون متحرک رو تغییر نداد، زمان رو تغییر نداد، مسافت تغییر نداد، عامل وحدت تغییر نکرد. اگه عامل وحدت تغییر نکرد، پس حرکت واحده. همین حرکت واحد که امر مستمره، این در خارج موجوده و جزئی هم هست، کلی نیست. اما جزئی که دارای اشخاص نیست، جزئی که دارای اجزا هم نیست، اجزا فرض میشه. اگه کاملا دقت کنید، تمام نکته ها رو فقط این عبارت کوتاهش گفت و هیچی باقی نذاشت. اشکالات شما قابل حل شدن هست، منطقه به شرطی که به اون عرایزی که شد توجه کامل بکنید. و تحقیق و ذالک فی شفا هیس و قال. کلام شفا رو میخونیم، ابتدا شفا اشکال رو مطرح میکنه، بعدن شروع میکنه به جواب دادن. از فنقول که ملاحظه میکنید جواب رو شروع میکنه، ولی ابتدا اشکال رو میگه. در اشکال دو تا مقدمه میاره. بله؟ همین اشکالی که الان گفتیم بر حرکت توسطیه، همین اشکالی که دیروز شروع کردیم، امروزم تکرارش کردیم و جواب فخرم ازش آوردیم، همین اشکالو دو مرتبه در کلام ابن سینا نقل میکنه. اشکال بر وجود حرکت توسطی. از من نپرسید کی این اشکالو گفته، من تاریخ فلسفه رو نمیدونم که کی اولین اشکالو کرده، کی بعدن آمده متطبرش کرده، کی کار کرده. اینا من حافظم یاری نمیکنه که بخونم، لذا اصلا دنبالشون میمیرم. اشکال مطرح میکنم، گویندش که کار نداره. بعضی هستن میرن دنبال اینا میگردن، قاعده پیدا میکنن، کار خوبی هم میکنن، منتها خب به دردشون میخوره. من هرچی بگردم پیدا کنم دوباره فردا شیرم میرم.
اصلا
نیاز هم نیست باقل شما برد. میبینید هیچ جا من اشاره نمی کنم گوینده چیه، مگه خودشون بگن چیه. بله، توی یه جایی به درد میخوره، توی یه جایی به درد میخوره، در بحث ما به درد نمیخوره. خب دو تا مقدمه ایشون میاره، با این دو مقدمه اشکال وارد میشه. مقدمه اول اینه که شما اون تعریفی که برای حرکت توسطی آوردید تحلیلش کنید به قسمت‌های مختلف. هر کدوم از قسمت‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم کلیه. حالا تعریف توجه کنید، کون فعل مکان یا کون بین المبدأ و المنتهی، یه امر کلیه. به حیثی که در هر لحظه‌ای تو حدی باشد که لحظه قبل در اون حد نبوده، لحظه بعدم در اون حد نبوده، اینا میگم کلیه. چه در الف باشد این صادقه، چه در ب باشد این صادقه، چه در جیم باشد صادقه، در هر نقطه‌ای از نقاط باشد این حیثیت صادقه. پس کون فعل مکان یا کون بین المبدأ و المنتهی یا کلیه. این اضافاتی هم این که قبلی باشد، حدی باشد که شی در اون حد قبلا نبوده، بدن هم نیست، اینم کلیه. اضافه به این کن کلیه. همه چیزهایی که شما در این تعریف میارید که حالا از رو میخونیم همینا کلیه. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که امر کلی خودش در خارج نیست، اشخاصش در خارج هستند و اون امر کلی در ضمن اشخاص یا به عین وجود اشخاص موجود است. امر کلی ثبوتش به اشخاصشه، پس ما در خارج یک واحد نخواهیم داشت بلکه اشخاص متعدد خواهیم داشت. در جایی که کلی داشته باشیم، کلی به وجود اشخاص موجوده و در خارج اشخاص موجودن، نه یه امر واحد. این هم مقدمه دوم. نتیجه این می شود، ببینید در مقدمه اول گفتیم تمام اون که در مورد حرکت توسطی گفتی تمام تیکه تیکش رو حساب کنیم همش کلی بود. در مقدمه دوم گفتیم کلی به وسیله اشخاص موجود است در خارج، پس اشخاصش موجودن و اشخاص واحد نیستن، پس ما واحدی در اونجایی که کلی داشته باشیم واحدی در خارج نداریم بلکه اشخاصی در خارج داریم. نتیجه که میگیریم اینه در حرکت توسطیه که همه امورش کلیند، ما چیزی در خارج نداریم به نام که تعریف حرکت توسطیه برش صدق کنه، پس حرکت توسطیه در خارج نداریم. حرکت توسطیه در خارج نداریم. این دوتا مقدمه رو ذکر میکنه که نتیجهش این میشه که حرکت توسطیه در خارج نیست. این همون اشکالی که خود مقدمه ابن سینا گفته، جوابش هم از ابن سینا میخونیم که جواب ابن سینا به نحوی همون جواب فخره. و تحقیق ازاله که شفا هجز قاله فا این قال قائلون، فا این ندرست نیست، فا این قال قائلون این الکون فی المکان. این مقدمه اول شروع کردیم، به مقدمه دوم که رسیم عرض میکنم کجاست. این الکون فی المکان این یک مطلب، یا اضافه ادامه بدیم، ان الکون فی المکان ولم یکن قبله ولا بعده فیه، یعنی فی ذلک المکان. کون فی المکان در حالی که شیء قبل از اون و بعد از این فیه در اون مکان نیست، که این معنی حرکت توسطیه بود. ولی این دوتا پشت سر هم بخونی یک چیز میشه. و کذالک الاضافه الی هذا الکون، این دوتا و امری که یجعلونها آنن، این سه تا همشون ها به امرون کلیون معقول، همه این امر کلی هست. هر کدوم از این سه امری که شما در حرکت توسطی اعتبارش کردید ملاحظه کنید همشون میبینید کلی هست. کون فل مکان و در حالی که لم یکن قبله ولا بعده فیزال کن مکان، یه امر کلیه. همچنین اضافه الهازل کن یه امر کلیه. امری که شما عبارت از آن قرارش میدید همه این امر کلیه، کلی معقول، یعنی در خارج نیستن، در عقل ما هستن.
سه تاشون یک کلی میدونه؟
نه خیر، هر کدومشون ایبی نداره. هوه امرون کلی، هر یک هوه، یعنی هر یک از اینها امرون کلیون معقول و لیسه به موجود بالفعل، موجود خارجی نیستن، هیچ کنشون موجود بالفعل خارجی نیستن، همشون عقلی هست. این مقدمه اول بود. از بل مقدمه دوم شروع نمیشه، بلکه اضرابی از همین مقدمه اوله که من از این بل رو تو پرانتز گذاشتم که مشخص باشه دنباله همون مقدمه اوله. هنوز ورود در مقاله مقدمه دوم پیدا نکردیم. بل این نبل موجود بالفعل، گفت لجسه به موجود بالفعل، اینا موجود بالفعل نیستن. بعد میگه موجود بالفعل چیه؟ موجود بالفعل اشخاص هست. بل الموجود بالفعل الکون فی هذا الکون فی هذا المکان، نه الکون فی المکان. الکون فی المکان کلیه، الکون فی هذا المکان جزئیه. بلکه موجود بالفعل الکون فی هذا المکان ولم یکن قبله ولا بعده فیه. ببینید در اول مقدمه گفت کون فی المکان ولم یکن قبله ولا بعده فیه، اینو یه کلی گرفت. حالا وقتی میخواد جزئیش کنه به جای فی المکان میگه فی هذا المکان، هازا میاره. اون دومین چیزی که کلی گرفته بود گفت و کذالک الاضافه الی هذا الکن، حالا اینجا میگه و کذالک الاضافه الی هذا الکن، اضافه الی هذا الکن میشه جزئی. اون بالا گفت کزال کل اضافه الا حازل کن. حازل کن یعنی کون فل مکان که کلی بود. حالا میگه اضافه الا حازل کن، ولی حازل کن اینجا یعنی کون فی حازل مکان. اون کونی که اول گفت کزال کل اضافه الا حازل کن یعنی کون فل مکان. این حازل کنی که الان داره در این خط میگه یعنی کون فی حازل مکان. هر دو حازل کنه، ولی یکی اشاره داره به کون فل مکان، یکی اشاره داره به کون فی حازل مکان. من اینجا پرانتز بستم. یعنی میگه اون چه که در خارج موجود است اون کلی ها نیست، بلکه این جزئی هاست. این تموم شد، این مقدمه اول بود. از ول امر الکلی مقدمه دومه. پس ثابت شد که این سه تا مطلبی که گفتیم همشون کلی هست، هیچ کدوم شخص و جزئی و موجود بالفعل در خارج نیستن. حالا مقدمه دوم رو زمین میکنیم، میگیم و امر کلی انما یثبت به اشخاصی. چون وجود کلی در خارج به وجود اشخاصشه، حالا یا در ضمن اشخاصه یا به این اشخاصه. ولا یکون این کلی امرن واحدن موجودن به اینه، یعنی معینن. اینطور نیست که در خارج امر کلی معین داشته باشید و اشخاصش وجود داره، پس در خارج متعدد دارید نه واحد. در خارج شما اشخاص متعدد دارید نه کلی واحد. بنابراین در خارج در هر حرکتی، در هر حرکتی دقت کنید چی میگم، در هر حرکت توسطیه شما جزئیاتی از حرکت دارید که یک کلی جامع همه رو شامله. بگید اون کلی جامع حرکته که جاش میره تو ذهن. بگید این جزئیات حرکتند، میگیم با فاصله یا بی فاصله. اگه با فاصله باشن که میشن حرکات متعدد، بی فاصله باشن مستلزم این است که آنها زمان مرکب بشه از آنات، یا زمان یا مسافت مرکب بشه از اجزای لا تجزا. همون اشکالای قبل ها ابن سینا داره مختصر بیان میکنه. بله؟ نه. نه اون که گفتیم کلیه، نگفتیم اشخاصی. حالا من این مطلب رو توضیح بدم. ببینید پس روشن شد، نتیجه گرفتیم. نتیجه گرفتیم که در خارج ما حرکت توسطی نداریم، زیرا که حرکت توسطی تمام اجزایی که در تعریفش آوردیم کلی بودند. تمام اون کلماتی که در تعریفش آوردیم همه کلی بودن و کلی به وجود اشخاصش موجوده، یعنی به وجود متکثر موجوده نه به وجود واحد. پس در خارج شما اگر بگویید ما یک حرکت داریم، معنیش اینه که اون کلی رو حرکت گرفتید و کلی که خارجی نیست، کلی ذهنیه. اگه بگین چند تا حرکت داریم که واقعا هم همینطوره دیگه، بالاخره اشخاص شما در خارج دارید. اگه بگین چند تا حرکت داریم، این چند تا حرکت با فاصله یا بی فاصله، با فاصله باشه محذور داره، بی فاصله باشه محذور داره. پس میبینید اشکالی که ابن سینا کرده همون اشکالی است که مرحوم لایجی نقل کرد. مثلا ابن سینا خیلی مختصر گفت، مرحوم لایجی مفصل گفت. با اون تفصیلی که مرحوم لایجی داد این اجمال کلام ابن سینا رو برطرف میکنید، نتیجه داده میشود از این اشکال که حرکت توسطی نداری. این اشکال بود تا جوابش رو برسیم. فرمودین والامر الذی یجعلونه آنن هو امر کلی، توضیح میخواد، توضیحش عرض میکنم. ببینید ما میگیم در هر آنی از آنات، ببینید تعبیر رو توجه کنید، در هر آنی از آنات کون بین المبدع و المنتهایی داریم. این کلیه دیگه، آن کلی نیست، ولی وقتی من میگم در هر آنی از آنات کون بین المبدع و المنتها داریم، میگم رو کلیه. وقتی تو این آن باشه صدق میکنه که صدق میکند که در آنی از آنات این چنین است، دوباره در آن بعدی هم باشه صدق میکنه در آنی از آنات این چنین است، بالاخره بازم میبینید کلیه. درست آن کلی نیست، ولی این تعبیری که ما میکنیم در تعریف حرکت توسطیه اون تعبیر ما کلیست. میگیم که کون فل مکان به این چنین کون فل مکانی باید داشته باشد و در هر آنی این چنین کون فل مکانی دارد. این همه حرفاست که ما تو حرکت توسطی گفتیم و همش هم نگاه میکنیم این کلیه. کلمه آن رهزن نشه، شما ظاهرا کلمه آن رو نگاه کردید میگید آن که نمیتونه کلی باشه، ولی بحث ما در خود آن که نبود، بحث ما این بود که میگفتیم حرکت توسطی یعنی کون بین المبدا و المنتها، و بعدم میگفتیم این کون در هر آنی صادق است، این در هر آنی صادق است یه امر کلی است، کون بین المبدا و المنتها یه امر کلی است، اضافه داشتن به این کون بین المبدا و المنتها امر کلی است. همه اون چیزی که در این تعریف آمده در تعریف حرکت توسطی هر چی آمده کلی است. بعد زمین میکنید که کلی هم به عنوان واحد در خارج موجود نیست، بلکه اشخاصش در خارج موجودن، پس متعدد در خارج موجوده. اگه بخواد بگید واحدان موجوده، که واحدان در ذهن موجوده و حرکت میشه ذهنی. اگه بگید متکثران موجوده، لازم میاد که ما کثراتی داشته باشیم. هر حرکت واحدی بشه حرکت کثیر. هر شخص حرکتی به خاطر اینکه کنهای جزئی متعدد پیدا میکنه، اشخاص متعددی از کون پیدا میکنه، هر حرکتی تقسیم میشه به حرکاتی. وقت میگیم این حرکات با هم فاصله دارن یا فاصله ندارن، همون اشکال قبلی که شما همون حرف قبل ادامه بدیم. آنم کلیه، ولی خب بله آنم کلیه، حاضر آن جزئی اون کسی بهتر که آنم کلی میشه. اضافه الی هازل کن، هازل کن یعنی کون فی المکان، نه کون فی هازل مکان. اینم کلیه. یعنی مثلا فرض کنید که ما که داریم حرکت میکنیم، اضافه به کون بین المبدا و المنتها داریم، اضافه هامون اضافه داریم در اون وقتی که توی نقطه الف هم اضافه دارم، در وقتی نقطه ب هم اضافه دارم، در وقتی نقطه جیم هم اضافه دارم، همینطور اضافه دارم. ولی اصل اضافه کلیه، این اضافه ها جزئی هست، ولی اصل اضافه کلیه. اضافه لحاظ الکون یعنی اضافه به کون فی المکان، نه به کون فی هاز المکان. اضافه به کون فی المکان یه امر کلیه. اولش که من تو الف هم اضافه الى کون فی المکان هست، وقتی تو نقطه الف هم باز اضافه الى کون فی المکان هست، وقتی تو نقطه جیم من میرم همینطور که هاش هست، پس اضافه هم کلی.
من
تو تعریف اینطور بود، ببینید تعریف کون المتحرک بین المبدا و المنتها، همین که میگید کون المتحرک بین المبدا و المنتها، متحرک رو به این کون ها اضافه میدید. لفظ متحرک رو نیاوردین، ولی حالا بیارید کون المتحرک فی هذا المکان بین المبدا و المنتها بین المبدا و المنتها. این کون المتحرک بین المبدا و المنتها هم کون بین المبدا و المنتها رو میفهمونه، هم کون متحرک بین المبدا و المنتها میرسونه. کون المتحرک اضافه است، کون المتحرک بین المبدا و المنتها اضافه است. پس شما تو این تعریفتون هم کون رو دارید، هم اضافه رو دارید، هم این که در هر آنی در حدی است که قبلا تو اون حد نبوده، بعدن هم تو اون حد نیست، همه اینا رو تو تعریف دارید، ولو تصریح به اینا نکردید، ولی همه این سه تا تو تعریف هست. هم کون فی المکان تو تعریف هست، هم اضافه متحرک به این کون در تعریف هست، هم این که در هر آنی این متحرک در حدی است که قبل و بعد تو اون حد نبوده. ببینید هر سه مطلب تو تعریف هست و هر سه مطلب هم کلیه. اگه هر سه مطلب کلیه، هر سه اگر بخوان وجود داشته باشن در ضمن شخصیاتشون وجود دارن. وقت شخصیات متعدد پیدا میشه، وقتی شخصیت متعدد پیدا شد هم تجارت کردن، یا این شخصیات رو از هم جدا میکنید اشکال میشه که یک حرکت میشه چند حرکت، یا شخصیات رو از هم جدا نمیکنید، ترکب زمان از آنات و ترکب مسافت از اجزای لایتجسد لازم میاد محسوب شده. هر حرکتی این مشکل رو پیدا میکنه، چون هر حرکتی مشتمل است بر شخصیات، یعنی یک بار من دارم حرکت میکنم مشتمل بر شخصیات میشه، وقت شخصیاتش یا از هم فاصله دارن یا فاصله ندارن، تو هر حرکتی این عمل انجام میشه، این تجزیه انجام میشه، این شخصیات پیدا میشن، اشکال وارد میشه. نه تو حرکات متعدد، حرکات متعدد اگر بخواد متعدد باشن که اشکال نداره، یک حرکت اگر بخواد مشتمل بر حرکات متعدد باشه اون اشکال داره، که وحدت حرکت هم در کلام فقه روشن شد. از کلام ابن سینا هم داره، بقیه هم دارن، وحدت حرکت به وحدت متحرک زمان مسافت. وقتی این ستا واحد شدن حرکت هم واحد میشه، و حرکت من من المبدا الی المنتها این حرکت واحده، اگر به وحدتش بخواد تحفظ کنی میشه همون کلی و حرکت میره تو ذهن. اگه بخواد اشخاصش رو نگاه کنید متعدد میشه، متعدد که شد یا با فاصله یا بی فاصله در هر صورت محصول داره. هر کار بکنید حرکت توسطی محصول پیدا میکنید.
اشخاص اصلا چجوری میشه
برش فرض کنید؟ که این حرکت کلیه، هر کلی داره اشخاصه، اشخاصش در خارج موجودن، وقت لازم میاد که این حرکت مشتمل بر اشخاص باشه. البته فخر گفت لازم میاد مشتمل بر اجزا باشد نه بر جزئیات. اون جوابه تو ذهنتون، اونو کنار بذارید، بدون توجه به اون میبینید مستشکل داره اشکال میکنه. اونی که الان تو ذهن شماست جوابشه در واقع. یعنی در واقع میگیم نه، اشخاصی ما در خارج نداریم، اجزایی اونم با فرض در خارج داریم و اجزا غیر از اشخاصه. اجزا کل درست میکنه، اون جزئی است که کلی درست میکنه. همون حرفایی که تو کلام فخر گفتیم، حرفایی که فخر گفتیم الان تو ذهنتون بزنید کنار، که اونا جواب بود، الان مستشکل داره اشکال میکنه، اون جوابا رو ندیده بگیرید. حاضر کن از کدام دو جور معنا میشه. این دو تا عبارت داریم، کزال کل اضافه الا حاضر کن، پایینش هم داشتیم و کزال کل اضافه الا حاضر کن. دقت کنید در فاصله دو خط دو دفعه کزاله کل اضافه الی کزاله کن گذاشتیم. در کزاله که اول گفتیم و کزاله کلی است اضافه الی حاضر کن، در کزاله که دوم گفتیم کزاله یعنی جزئی است اضافه الی حاضر کن، کزاله که اول گفتیم یعنی کلی است، کزاله که دوم گفتیم جزئی است. چرا؟ با اینکه هر دوشون یکی هست، به خاطر اینکه مشاهده فرق کرد. در کزاله که اول حاضر کن عبارت بود از کون فعل مکان، در کزاله که دوم حاضر کن عبارت بود از کون فی حاضر مکان، مشاوره ها جزئی و کلی می شدن. لذا کزاله که در اولی کلی گرفتیم، در دومی جزئی گرفتیم، چون مشاوره در اولی کلی بود کون فعل مکان بود، در دومی جزئی بود کون فی حاضر مکان بود. اینا روشن عبارت ابن سینا، عبارت سختی، همیشه سخته. اینجا هم همینطوره. دیدین اشکال مرحوم لاجی چقدر آسون مطرح کرد؟ همین اشکال ابن سینا داره میگه، خیلیش حذف کرده، خیلیش هم با تعبیرات مغلق رسونده، ولی مطلب همون مطلبیست که مرحوم لاجی گفت. این اشکال بود، جوابش میشه در درس آینده.